ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو تن از مدافعان حقوق قربانیان جنسی و از مخالفان تجاوز مشترکاً برنده نوبل صلح شدند. کیوان مزدا از جراحان برجسته ایرانی فرانسوی درگذشت. ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر تهران میگوید به دادگاه رسانه احضار شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. جایزه صلح نوبل صبح روز جمعه به طور مشترک به نادیا مراد، فعال حقوق بشر کرد عراقی، و دنیس موگوگی، دکتر زنان از کشور کنگو اعطا شد. رئیس کمیته نوبل در اعلامیه خود در این رابطه گفته است که این دو در مبارزه علیه جرائم جنسی نقش مهم و کلیدی دارند. تخصص آقای موگوگی در درمان زنانی است که مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. دنیس موگوگی بیش از 30,000 زن را در کنگو درمان کرده است. نادیا مراد نیز از ایزدی‌های کرد عراق است که در سال 2014 توانست از اسارت گروه داعش فرار کند و از آن زمان برای آزادی ایزدی‌ها و همچنین توقف قاچاق انسان فعالیت می‌کند. تلاش هر دو برنده امسال برای توقف استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری جنگی متمرکز است. جایزه نوبل صلح معادل 1,000,000 دلار آمریکاست و نشان آن روز 19 آذر مشترکاً به این افراد اعطا خواهد شد. کیوان مزدا از برجسته‌ترین جراحان ستون فقرات و رئیس بخش ارتوپدی اطفال بیمارستان روبرت دوبره یا پاریس روز 12 مهر و در آستانه 70 سالگی درگذشت. کیوان مزدا از بنیانگذاران مؤسسه خیریه زنجیری امید است. این مؤسسه فرانسوی در کشورهای توسعه نیافته کودکان را به رایگان درمان می کند و شاخه پیوسته از آن نیز در ایران بیماری های قلبی، ارتوپدی و ترمیمی کودکان محروم زیر 18 سال را درمان می کند. زندگی و فعالیت های کیوان مزدا و خدماتی که به خانواده های محروم ارائه می کند سوژه فیلم مستندی با نام آی آدم ها ساخته رخشان بنی اعتماد شده است. این فیلم در سال 1395 به نمایش درآمد. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز 13 مهر اعلام کرد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به خاطر توییت‌هایش از او شکایت کرده و دادگاه فرهنگ و رسانه نیز وی را احضار کرده است. خانم خداکرمی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید به خاطر توییت‌ها و نطق‌های ماه گذشته‌اش تحت عنوان انتخاب نوع پوشش حق زنانه است از او شکایت شده است. ناهید خداکرمی همراه با الهام فخاری و بهاری آروین از زنان شورای شهر تهران هستند که بدون حجاب چادر و با مانتو در جلسات شورا حاضر می شوند. خانم خداکرمی در شهریور ماه درباره پوشش خود گفته بود که باید به زنان حق انتخاب پوشش داده شود. و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید اگر به مشکلات متعدد زیست محیطی رسیدگی نشود 70% از زمین‌های زراعی در 20 یا 30 سال آینده از دست خواهند رفت. آقای کلانتری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه میگوید جنوب رشته کوه البرز و شرق رشته کوه زاکروس مناطقی هستند که بدون توجه سریع غیر زراعی خواهند شد. او مدیریت نادرست آب و تصمیم‌های غلطی که تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته شده را همراه با تغییرات اقلیمی و تحریم‌های آمریکا از جمله دلایل این بحران‌ها می‌داند. اما گزارش‌ها حاکی از بازداشت بیش از 200 تن از در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه برهری.
اصفهان، شهررضا، اهواز، بروجرد و زرند کرمان از جمله شهرهایی هستند که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز جمعه شاهد اعتصاب کامیونداران بودند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز 31 شهریور آغاز شد. آنها شماری از مطالبات صنفی را مطرح کردند که در اعتصابهای قبلی خود در خرداد و مرداد ماه سال جاری خواستار تحقق آنها شده بودند. با این همه برخی از مهمترین آنها تا این اعتصاب تحقق نیافتند. از جمله تأمین لاستیک و لوازم یدکی با قیمت پایین، افزایش کرایه حمل کالا، افزایش حقوق و نیز مستمری بازنشستگان، تأمین امنیت جاده‌ها، ایجاد استراحتگاه‌های بین جاده‌ای و انتخابات آزادانه در تشکل‌های صنفی. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این موضوع که اعتصاب کامیونداران به توصیف او سراسری است اضافه می‌کند:
از سر اختشاشگری کامیوندار نمیاد جلوی کار و کاسبی خودش رو ببنده، بار نزنه و کامیون رو بخوابونه. دقیقاً از سر اون بن‌بست‌ها و مشکلاتی هستش که تو این مسیر باهاش روبرو شده و خودش هیچ نقشی در ایجاد این اشکالات نداره و دقیقاً تمام مشکلاتی که به وجود براش اومده سیستمی هستش که باید برای اداره جامعه لاستیکش رو تأمین بکنه و یا لوازم یدکیش و روغنش و بقیه مسائلی که کارگرها در 15 مورد تقریبا خواستاشون رو مطرح کردن. یه کامیوندار میخواد زندگی کنه. الفبای این که میخواد زندگی بکنه اینه که هزینه‌هاش بخونه با هم دیگه. این نیستش که فقط را بیفته از جیب خودش بذاره سلواتی کار بکنه. مسلماً میخواد که یه دو تا چارتایی بکنه و ببینه که وقتی که حرکت میکنه میصرفه یا نه، چیزی براش باقی میمونه یا نه. این طبیعی ترین خواستیه که مثلا کامیوندار داره که خواست عجیب غریبی هم نیست.
با همه اینها عبدالهاشم حسن نیا رئیس سازمان راهداری روز جمعه از عادی شدن تردد کامیون ها سخن گفت. همزمان گزارش حاکی از ادامه بازداشت‌ها در ارتباط با اعتصاب کامیونداران است. به گزارش خبرگزاری هرانا شمار بازداشتی‌ها از 200 فراتر رفته است. آخرین بازداشت‌ها به گفته این خبرگزاری در شهرهای گرگان و بندر گز، شهرستان ایزه و استان‌های خراسان رضوی و همدان انجام شده‌اند. همچنین وبسایت رویداد 24 اشاره کرد که در روزهای گذشته در استانهای فارس، البرز، همدان و قزوین کامیونداران معترض به دست نیروی انتظامی بازداشت شدند. در همین حال تهدیدها از سوی مقامهای قضایی و انتظامی ادامه دارد. تهدید به اینکه بازداشت شدگان به قطاع‌الطریق و افساد فی‌الارض و محاربه متهم خواهند شد. پروین محمدی:
نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای اینکه بتونه این رو با وحشتی که با دستگیری های گسترده از کامیوندارها انجام داده بیشتر بکنه، مجبور شده که طبق روال سالهای قبل که برای کارگرها هم اتهام تراشی میکرد و اختشاش در محیط کار رو مطرح میکرد، به همون شکلی که مثلا کارگری معدن عقدره رو به شلاق محکوم میکنه، دقیقاً به خاطر اینکه خواست صنفی رو کسی نمیتونه محکوم بکنه، نمیتونن تو پروندهش بنویسن که به خاطر مطالبات صنفی دستگیر شده، وگرنه اصلا دیگه نمیتونن طرفو محکوم بکنن، چون حق هر فردیه که به خاطر مطالباتش به هر حال اعتراض بکنه. از این سر بهشون این همچین اتهاماتی میبندن که بتونن احکام سنگین تری رو بهشون بدن.
از خانم محمدی میپرسم آیا برخوردهای انتظامی و قضایی تاثیرگذار خواهد بود؟
در طول این سالها اثبات شده که هیچ کدوم از این حرکت‌های تعرضی باعث نشده که اون حرکت متوقف بشه، بلکه اتفاقاً در یک فاز دیگه میاد وسط. یعنی طرف تا حالا فکر می‌کرده که مثلا مسئولین رد پایین اون امر به مثلا وظایفشون عمل نمی‌کنن. وقتی که دولت میاد با همه نهادهاش در مقابل یک حرکت اعتراضی قرار میگیره، تازه اون موقع اون کارگر، اون کامیوندار و یا اون افرادی که دست به اون حرکت اعتراضی زدن متوجه میشن که انگار کل نظام، کل سیستم با همه امکانات سرکوبش، با همه امکانات دادگاه قضاییش و پرونده سازیش و زندانش، انگار متحد در مقابل این صف وایسادن.
در این حال و به رغم اتهام‌های امنیتی که متوجه کامیونداران اعتصابی می‌شود، علی ابراهیمی نماینده مجلس از شازند به وبسایت رویداد 24 گفت که اعتراض و اعتصاب کامیونداران ربطی به موضوعات سیاسی ندارد و به تاکید او آنها واقعاً به دنبال اغتشاش نیستند.
بازداشت بیش از 200 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران گزارش روزبه بلحری رو می‌شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وزارت دادگستری آمریکا علیه 7 مأمور اطلاعاتی روسیه به خاطر دست داشتن در توطئه جهت یک سری حملات سایبری از جمله علیه یک شرکت انرژی هسته‌ای اعلام جرم کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای از متحدان آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا و هلند که همگی در ایراد اتهامات به ایالات متحده پیوستند، خواستار تجدید نظر شده، اتهامات مطرح شده را مقدمه‌ای برای اعمال تحریمات جدید بر روسیه دانسته است. شرکت وستینگ هاوس الکتریک که در حوزه انرژی هسته‌ای فعال است، مراکز مبارزه با دوپینگ، فدراسیون‌های ورزشی و همچنین یک آژانس بین‌المللی که تخصصش تحقیق درباره سلاح‌های شیمیایی است، اهداف حملات سایبری مأموران اطلاعاتی روسیه گزارش شدند. وزارت دادگستری آمریکا گفته است که یکی از این مأموران اطلاعاتی در خصوص وستینگ هاوس و کارکنانش تحقیق کرده و اطلاعات ورود به سیستم کامپیوتری برخی از آنها را به سرقت برده است. یکی از این کارکنانی که اطلاعاتش ربوده شده روی توسعه یک راکتور هسته‌ای پیشرفته و همچنین واحدهای فناوری یک راکتور جدید کار می کند. شرکت وستینگ هاوس در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا قرار دارد. آن شرکت به مشتریان خود که کشور اوکراین یکی از آنهاست سوخت و خدمات ارائه می دهد و همچنین در حوزه ساخت نیروگاه هسته‌ای فعال است. به گفته دادستان‌های پرونده، هر 7 متهم که عضو سرویس اطلاعاتی ارتش روسیه‌اند، به دنبال رسوایی دوپینگ روسیه دست به کارزاری انتقام‌جویانه زدند. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 2 سال پیش اعلام کرد که نهادهای دولتی روسیه در جریان المپیک زمستانی 2014 سوچی از دوپینگ ورزشکاران روس حمایت کردند. دادستان‌های پرونده روز پنجشنبه در این خصوص اظهار کردند که این 7 نفر از جمله نهاد جهانی مبارزه با دوپینگ، آژانس ایالات متحده در امر مبارزه با دوپینگ و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا را هدف قرار داده، در این حال اطلاعات پزشکی شماری از ورزشکاران را ربوده به صورت عمومی منتشر کردند. اعلام جرم آمریکا علیه 7 مأمور اطلاعاتی روسیه در حالی مطرح شده است که همزمان بریتانیا سازمان اطلاعات ارتش روسیه را به حملات سایبری در طول سالهای گذشته متهم کرده است. هلند روز پنجشنبه اعلام کرد 4 جاسوس روس را که در حملات سایبری از جمله علیه آزمایشگاه سلاح‌های شیمیایی در سوئیس دست داشتند، ماه آوریل حدود 6 ماه پیش از خاک خود اخراج کرده است. نام 4 فردی که هلند آنها را اخراج کرده همراه 3 فرد دیگر در ادعانامه دادستان‌های آمریکایی مطرح شده است. دادستان‌های آمریکا هر 7 فرد را به دست داشتن در حملات سایبری به آزمایشگاه سلاح‌های شیمیایی در سوئیس متهم کردند. آزمایشگاهی که نمونه‌های حملات شیمیایی در سوریه و مسمومیت جاسوس دو جانبه روس را بررسی می‌کرد. به گزارش رویترز از این 7 مأمور اطلاعاتی روسیه که در آمریکا علیه آنها اعلام جرم شده، 3 نفر را رابرت مولر، وکیل ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، متهم شناخته است. دادستان‌های پرونده احتمال می‌دهند که هر 7 متهم ساکن روسیه باشند. ادعانامه دادستان‌ها همچنین می‌افزاید که متهمان گاه برای عملیات خود سفرهایی انجام داده، در برخی سفرها از پاسپورت دیپلماتیک استفاده کردند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن در بخش خبرخانه وبسایت ما خبری منتشر شده مبنی بر اینکه پلیس فرانسه روز جمعه اعلام کرد که منگ هونگوی، رئیس چینی پلیس بین‌الملل اینترپل، در جریان سفر به چین در هفته گذشته مفقود شده. به گزارش رویترز، همسر منگ هونگوی با پلیس شهر لیون فرانسه تماس گرفته و گفته که از 29 سپتامبر تا کنون خبری از همسرش نداره. مقر اینترپل در شهر لیون. متن کامل این خبر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.